أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در استدلال به آیه شریفه نبأ در رابطه با حجیت خبر واحد بود و بیان ادله منکرین حجیت خبر واحد در بیان حضرت امام رضوان الله علیه که شون یک جوابی نسبت به روایات میدهند که تمسک شده به روایاتی بر نفی حجیت خبر واحد، که اجمالا میخوان که تمسک به خود این روایات دلیل بر این است که قائلین به آن حجیت خبر واحد رو محرز میدانند، علاوه بر این که اون روایاتی که میگه روایتی که شاهدی یا دو شاهد از قرآن داشته باشه او رو باید بپذیریم، این دلالت میکنه بر این که پس باید به خود قرآن رجوع کرد. و روایاتی که میگه مخالفه با کتاب هست رو کنار بزنید، این رو باید دقت بکنیم. ما روایات متعددی داریم از اهل بیت علیهم السلام که ظاهرش مخالفتی داره. این مخالفت رو باید ما حملش بکنیم به تخالف اطلاق و تقییدی یا عام و خاصی، همونطور که حالا در آیات قرآنی هم یک نوع گاهی مخالفتی بین بعضی از آیاتش مشاهده میکنیم، که باید حمل کنیم به این که این روایات دلالت میکنه اون روایتی که تباین کلی داره با روایات دیگر با قرآن کریم اونها رو برد. خب ما این رو هم بهش قائل هست. بعدش ایشون به بحث استدلال به آیه نبأ میپردازند و اقوالی که تمسک شده به این آیه برای حجیت خبر واحد رو ایشون می آورند، که اجمالاً بعد از برحال یک تفصیلی در اینجا ایشون قائل به دلالت آیه بر حجیت خبر واحد نیستند. این دلالت رو میفهمند که متفرده و این است که ما برحال یا به مفهوم شرط تمسک بکنیم و دلالت بکنه بر این که علت تبیین و عدم اعتماد به خبر فاسق وقوع در مصیبت است و مشکل است و علت خلاصه انحصاری باشه در مفهوم شرط یا مفهوم وصف. این اجماله حالا نتیجه فرمایش ایشونه که حالا با بیاناتشون باید ببینیم که این مطلب رو به نوعی اثبات. در رد کلام مرحوم آخوند ایشون اول میفهمن که هر حال این جاءکم فاسقون برای بیان موضوعه، که اگر جمله شرطیه‌ای برای بیان موضوعی ریخته شده باشه این دلالت بر مفهوم نداره، مثل ان رزقت ولدا. و در همه تقریبا ایرادهایی که به تمسک به این آیه شده است، این رو ایشون عمدتا میخوان بیان بکنن که این جمله شرطیه برای بیان تحقق موضوع. منتها در بعضی از جاها همین فقط به صورت ایراد بسنده میکنن، بر ادامه یک استدلال هایی رو هم میآورن. از بعضی از محققین عصر ایشون این کلام رو میآورن که ایشون فرموده است شرط مجیعه و موضوعش فاسقه، که برای این موضوع دو تا مصداق هست، یکی عدم مجیء فاسق برای مفهومش و دوم مجیء عادل. خب وقتی که برای منطوق یک مورده، برای مفهوم دو مورده، اینجا خب دلالتش هر حال تامه بر اینکه خبر عادل هر حال حجیت داره. اگر ایشون میگه اگر شرط خود مجیء بود بدون توجه به فاسق، خب این رو میگفتیم برای بیان تحقق موضوعه، اما اینجا مجیء فاسق است به نبع، بنابراین مفهومشون دو تا مصداق داره، نمیتواند برای تحقق موضوع این قالب ریخته باشه. اشکالی که حضرت امام میکنند اینه که مفهوم انجاک الفاسق به نوع اینه که اگر فاسق خبری نی بود، اما اینکه حالا عادل خبری بیاره، این تو منطوق نیامده که ما حکمش رو از مفهوم بگیم، چون مفهوم میخواییم ازش حکمی رو بفهمیم، حکم مبتنی بر یک موضوعی است، موضوع باید در منطوق آمده باشه. علاوه بر این که میفهمند که تعدد مصداق برای مفهوم، این متوقف بر این نیست که شرط مجیء فاسق باشه، بلکه اگر شرط مجیء بود و موضوع هم خبر فاسق باشه، اینجا برای انتفاع این به حال موضوع دو مصداق است، یکی عدم به حال مجیء خبر، دوم به حال خبر عادل. مرجع درک خلاصه عرفه، عرف اینجا ایشون واند که مساعدت نمی کنه برای مفهوم گیری. این بیان در رد این بعضی از محققین بیان میکنن، منتها این رو تقریرش میکنن به این صورت که عام به هر حال فرقی براش نمی کنه که شامل افراد ذاتی و افراد عرضیش بشه. وقتی ما میگیم ابیاز، این هم اول بیاز رو که فرد ذاتی ابیاز است، بیاز است شامل میشه، او بیازون به ذاته، هم جسم به هر حال دارای بیاز رو شامل میشه. خب این مقدمتن باید که اگر قضیهی به صورت قضیه حقیقیه بود، این قضیه نزد عقل خلاصه اینو بعد ما ببینیم که مفادش چیه. این قضیه به صورت قضیه حقیقی است، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، این دو تا فرق داره، عدم مجیء فاسق. یکی اصل عدم مجیء، دوم مجیء عادل به آن. عدم مجیء این کسی خبری نباشه، این فرد ذاتیه، مفهومه. مجیء عادل فرد عرضیه. خب این مفهوم هر دو رو شامل میشه. وقتی که هر دو رو شامل شد، متعین نیست در اینکه مفهوم داشتن، در صورتی است که متعین باشه یک فرد برای اون منطوق. اگر از فرمایششون اینطور استفاده میشه، اگر فاسق خبری آورد تبعیم کن، اگر فرد مقابلش برحال عادل بود، خب اونجا مفهومش مفهوم داشت. اما چون مفهومش دو تا مصداق داره، لذا متعین نیست که ما بگیم اگر عادل خبر رو آورد تبعیم نکن. این عدم تبعیم با هر دو میسازه، با اینکه اصلا خبری نباشه یا اینکه اصلا خبر فاسق نباشه. این به هر حال بیان ایشون تا اینجا. اشکال رو ادامه میدن به اینکه اگر ما فرض کردیم برای آیه مفهوم هست، باز دلالت بر حجیت قول عادل نمیکنه. و این که بگیم قول عادل، خبر عادل، تمام موضوع برای حجیت خبرشه، چون ایشون گفت که جزای شرط تبیین نیست. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بلکه جزای شرط محذوفه. این تبیین نازل منزل او، جزای اینه فاعرضوا عن، از این فاسق اعراض بکنید، فتبینوا. چون تبیین به معنای بیان حال، روشن شدن وضعه، و این مترتب بر خبر فاسق نه عقلا هست و نه عرفا. بله، ایشون مدعاشون اینه که این آیه شریفه این رو بیان میکنه، این تبیین مترتب بر خلاص شرط نیست، ترتب علی تا برسه علت انحصاری. به هر حال یک ترتبی داره، اما ترتب علی نیست. ما اگر بخوایم مفهوم بگیریم برای شرط، باید همیشه جزا ترتب علی انحصاری داشته باشه بر شرط، که وقتی که این شرط نبود، این معلول هم نیست. وقتی معلول علت نبود، برای معلولش هم نیست دیگه. اما اینجا ما این رو نمیفهمیم. ایشون میگوید که تبیین در واقع جزای برای این مرحال شرط نیست. بنابراین مفهوم اینطوری میشه، اگر عادلی خبری آورد از او اعراض نکنید، اعتنا بکنید. اما این عام است، از این که خبر عادل تمام موضوع خلاصه اعتنا باشه، عدم اعراض باشه، یا این که نه با یک چیز دیگه علت عمل کردن به آن فقط خبر عادل نیست، که اگر عادل خبر داد پس شما عمل بکنید. نه، ممکنه خب اینو سعی جاش حفظش میکنیم و یه عادل دیگه هم بیاد کنارش و امثال اینها، یا مثلا قسمی امثال اینها زمینه ای بشه تا اینکه ما به آن عمل بکنیم. ایشون میخوان بفهمن که این مفهوم عامه، یعنی این تبیین به هر حال معلول انجاعکم نیست، ترتب علت بر معلول باشه، یعنی که اگر این نبود حتما شما عمل بکنید بدون تبیین. اون رو ردش نمیکنه، مفهوم آیه ردش نمیکنه در نهایت، اما که حالا حتما به اون عمل بکن به تنهایی، این رو دیگه نمیرسونه. ممکنه مثلا بگه چون زن به واقع داری به آن عمل بکن. حالا این ادعایشونه که مفاد آیه برحال اون شرط و جزای انحصاری نیست. خب این تا اینجا در رابطه با اینکه ما بگیم جمله شرطیه است. بعد در ادامه قول بعضی از اعازم رو ایشون نقل میکنن. از کردم حضرت امام رضوان علیه ادعاشون در این آیه شریفه این است که این آیه فقط برای تحقق موضوع بیان شده، اما اینکه اینجا شرط ما دو تا فرد داشته باشه مفهومش و علت انحصاری ازش استفاده بشه، نه ما این رو نمیفهمیم. لذا در ادامه کلام بعضی از اعازم رو باز بیان میکنند که ایشون اینطوری گفته: موضوع این جمله شرطی مطلق خبره، شرطش هم مجیء فاسقه، پس موردش خبر فاسق، خبر واحد فاسقه. خب این آیه داره یک کبرای کلی رو برای ما بیان میکنه که وجوب تبیین بر این کبرای کلی آمده، نه بر صرف خبر. ولی خب شامل هم خبر فاسق میشه هم خبر غیر فاسق. این که شرط را خبر فاسق قرار داده، این کاشف از این است که وقتی که خبر فاسق نبود دیگه تبیین منتفی است. بنابراین ما این مسئله رو از جمله شرطیه میفهمیم، نه اینکه بخوایم تنقیح معنا تو اینها بکنیم. اون وقت مورد نزول آیه هم یکی از مؤیدات میشه. مورد نزول خبر ولید است در اون واقعه، بنابراین مورد نزول رو فقط نمیخواد آیه بیان بکنه. حالا به این تعبیر شأن نزول منحصر نمیکنه مفهوم آیه رو در اون مورد. شأن نزول زمینه میشه که خدای متعال یه قواعد کلی رو بیان بکنند. حالا اینجا این قاعده کلی به این صورت مطرح شده. مرحوم امام اینجا یکی دو تا اشکال دارند به اینکه اولا مورد نزول مصححه این نمیشه که این موضوع نبع است و شرطش مجیء فاسقه. منجا برحال به این صورت ما قضیه شرطیه نداریم، بلکه اینجا باز هم ادعای خودشون میکنن که این قضیه شرطیه برای تحقق موضوع ریخته شده. خب حال که در نهایت ما فرض کنیم قاعده کلیست، اما قاعده کلی اینجا دو تا عنوان رو داره بیان میکنه، یکی خبر واحد، یکی اینکه این خبر از فاسق باشه. این برای بیان مفهوم وصفه، نه مفهوم شرط. اینجا قضیه شرطیه به این صورت منعقد نشده، چون وجوب تبیین میفهمند که بر اینکه مخبر فاسق باشه معلق نشده، بلکه بر مجیء فاسق به خبر معلق شده. ایشون از آیه این رو استفاده میکنن که آیه شریفه مجیء فاسق به خبر رو به دلالت میکنه. این مجیء فاسق به خبر این بیان دیگری است تحقق موضوع. مثل این روز اقتا ولدن چطور میگه وقتی ولدی آمد این حکم بکن، اصلا مفهوم نداره این حکم، بر متفرده بر این موقعیت. اما حالا تأثیر بکنیم به عموم وصف، بگیم که این مجیء فاسق و عامه، حال که این باز همون صحبت میفهمن اینجا در اعتبار علت انحصاری نمی کنه که ما ازش خلاصه وصف رو استفاده بکنیم، علیت رو استفاده بکنیم. ممکن هم هست اصلا آیه شریفه این وصف آورده میخواد بگه این مورد فاسقه، این که انهو میخواد بفهمن که یه قضیه جزئیه هست، نه اینکه قاعده کلی رو میخواد بیان بکنن. از کجا که این آیه شریفه فقط همون شأن نزول رو بیان نکنه که انهو اینطور. برفرض هم گفتیم که مورد نزول از سقرایات اون قاعده کلی است، اما مستلزم نیست که بگیم یه قاعده کلی برای خبر رو بیان میکنه. بله، قاعده کلی برای خبر فاسق بیان میکنه. خبر فاسق باید تبیین بشه، اما حالا اینکه غیر فاسق تبیین میخواد یا نه اصلا به هر حال دلالت بر این معنا نداره. خب تا اینجا ایشون با بیانات مختلفی این رو خواستن به هر حال بیان بفرمان که این قضیه شرطیه فقط دال بر مفهوم این حکمه، این حکم میگه در این مورد هست، اما اینکه حالا غیر این مورد این حکمو نداره، این اصلا این قضیه بر اون دلالت برحال نمی کنه. بعد حالا وارد اون اشکالات دیگری بر این آیه میشه که بحث تعارض علت با خلاصه مفهوم آیه. در ادامه ایشون بحث تعارض تعلیل با مفهوم آیه رو مطرح میکنن که عدم علم همون جهالت است، اشکال شده، عدم علم جهالت است بر استدلال به این آیه، بر حجیت خبر واحد. جهالت هم مشترک بین خلاصه خبر عادل و خبر فاسق و تعلیل به هر حال اقباس از مفهوم، پس نمیتونیم به مفهوم عمل بکنیم، این اشکال شده. و بعضی میخوان که عازم مرحوم آخوند هم همینطور این لعلات توصیبو به جهالتین رو به صفاحت بنا کردن، ایشون فهمید که نخه، جهالت معنای صفاحت نیست، معنای عدم علم است. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم اینجا این تعارض موجب میشه که مفهوم خلاصه غلبه پیدا بکنه بر تعلیل. این بعضی از لحاظ اینطوری گفتن که مفهوم با تعارض با تعلیل، چون تعلیل معنای صفاحته، این صفاحت در خبر عادل نیست، مفهوم حاکم میشه بر تعلیل. ایشون میفهمن که اولا این مفهوم مبتنی است بر اینکه ما علیت منحصره رو بفهمیم، و ثانیا اینکه جهالت و معنای صفاحت بگیریم ما در جایی ندیدیم از معاجم و اینا که جهالت و معنای صفاحت باشه، بلکه به معنای عدم علم. و این عدم علم به حال مشترک بین خبر عادل و خبر فاسق، علاوه بر این که ما جایی نداریم که مفهوم حاکم بشه بر منطوق. مفهوم همیشه رابطه حاکم و محکوم بین دو دلیل لفظیه. این مفهوم به حال مفهوم این جمله شرطیه میشه، بنابراین نه دلالت بر علیت میکنه، چه رسد به اینکه دلالت بر علیت منحصره بکنه. بنابراین علت چون معنای عدم علم است، جهالت معنای عدم علم است، این هم اهم است، قضیه هم قضیه به صورت حقیقیه است، این قضیه به هر حال اهم است از خبر عادل و خبر فاسق. حالا این تا اینجا، حالا انشالله سعی میکنیم فردا همون مباحث ایشون رو جمع جور بکنیم که به هر حال اون نظر ایشون در این آیه نبع رو اجمالاً با این استدلال ها عرض کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.